من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين.
باعتبار قرب خاص و زن خاص و اون زن حاصل از فتوای مجتهد دون زن حاصل از برای عامی، و به عبارت اخرى فتوای مجتهد حجت است به زن الخاص لا به زن المطلق. فعلا هازا، این زنی که حاصل می شود به وسیله فتوای اموات، این قرب حاصل به وسیله فتوای اموات، این حجت نیست. زن حاصل به فتوای اموات حجت نیست، چون خود فتوای اموات هم حجت نمی باشد و نمیشه بهش اعتماد کرد. و اما اگر زن حاصل از شهرت بین الاحیا باشد، یعنی غیر این اعلم زیادن و همه هم این رو دارن، اگر از او هم باشد شهرت بین الاحیا حاصل شده باشد، در اینجا هم میگی موجب اقربیت نمی شود، چون فرض این است که اینها همه در یک سطح علمی هستند، استنباطشون و قدرت استنباطشون مساویه، اونی که افضل است در سطح علمی بالاتره، بنابراین این موجب اقربیت نمی شود. اینا در یک سطح علمی هستند و نظرشون کن نظر الواحده، و این به خلاف مسئله خبر واحد است که اگر چندین خبر واحد باشد، زن حاصل از چندین خبر مقدم است بر زن حاصل از یک خبر، و لذا می شود بالاکثریه قائل به ترجیح شد. چون اگر چند نفر نقل می کنند نماز جمعه واجب است یا زن ارث نمی برد از زمین، یه نفر میگه ارث میبرد، خب اون اقربه. در باب خبر واحد چون چندین نقل است موجب اقربیت میشود، ولی در اینجا باب نقل نی، باب نظر است و اینا همه یک نظر حساب میشود، فلذا موجب اقربیت نمیشود. نه چندین، نه چندین، ببین خبر واحد چندین نقل متواتر نیست. زراره میگه که قال الصادق علیه السلام صلاة الجمعه واجبه، ابن مسلم میگه قال الصادق صلاة الجمعه واجبه. اینا چند نفر دارن نقل میکنن، یه نفرم از امام صادق نقل میکنه صلاة الجمعه غیر و واجبه. زن حاصل از اون چند نفر مقدم است بر این. این اشکال مرحوم آشوندوسی. امام رضوان الله علیه به هر دوتا اشکالیشون اشکال کرده. نظر دارد امام به نظر بعض اهل نظر، می فرماد اما اون حرف اول او خارج از بحثه. بحث ما در این نیست که بخوایم قول اموات را حجت قرار بدیم، بس در حجیت و عدم حجیت اون اموات نیست، بلکه حجیت زن حاصل از قول اونها، بلکه بحث در این است که آیا با موافقت قول غیر اعلم مع الاموات الاعلم قرب حاصل می شود یا نه، اقربیت حاصل می شود یا نه. بحث در صغراست، بحث اینه. این غیر اعلم وقتی حرفش موافق با اعلم از اموات بود، اقرب به واقع است یا اقرب به واقع نیست؟ بحث سر اقربیت است، ربطی نداره به بحث حجیت که شما بگید قرب خاص حجت است، زن خاص حجت است. بحث در حجیت نیست، بحث در اقربیت. مستدل میگه قول اعلم اقرب است به واقع از غیر اعلم، مستشکل میگه کلیت ندارد، لما يمكن ان يكون قول غير العالم موافقا للعالم منهما من الاموات. شما میگی آقا حجیت فتوای مجتهد از باب ظن خاصه، از باب قرب خاصه، بس بس حجیت نیست، بس بس اقربیت است. به عبارت اخرى لکن تقول از قبل امام قدس سره، بس راجع به امر تکوینی است، نه بس راجع به امر تشریعی. بس اینه که فتوای غیر اعلم اگر با میت اعلم از هر دو مطابق شد، این نزدیکتر به واقع، آدم گمان بیشتری دارد که به واقع نزدیکه. این بس اینه واقعیت تکوینیه، ربطی به باب حجیت ندارد. ولذا ایشون میفرماد اصلا کلام مرحوم هاشم حمدحسین اجنبیون از اینجا. جواب برزان که کلام ایشون رو نقل میکنه و فیه ما لا یخفا از المنظور و فی رد صغرا انکار و کلیت دعوا اقربیت قول الاعلم که مورد توافق، لا دعوا تقدم و قول غیر اعلم در مقام احتجاج، فما ذکره اجنبی عن المقام. بلکه مناقشه در همینه که بگیم نه قول همون جوری که اشکال شد، بس این حرفیشون اجنبی از مقام. لکن لقائل ان یقول شلعل مراد هاشم حمدحسین این بوده که باب حجیت فتوا لما انه من باب ظن خاص، پس قرب حاصل از ظن خاص دخیل در حجیت است، کما این که ظن خاصش حجته، قرب حاصل از ظن خاصم دخیل در حجیته. ملاک حجیتش یک قرب خاص است نه مطلق القرب. وقتی ملاک حجیت قرب خاصه، شما میگید این فتوای غیر اعلم با میت اعلم چون مطابقه پس اقرب است، میگیم این اقربیت از راهی آمده که دخالت در ملاک ندارد. ملاک حجیت فتوا قرب خاص است، یعنی قرب حاصل از فتوای مجتهد زنده، این قرب خاص ملاک است. شما اقربیت رو میخواید درست کنید با فتوای مجتهد مرده که اون فتواش اصلا ظنش حجت نبوده. کما این که اگر شما بیایید بگید، فرض رو ببرید جای دیگه، اگر فتوای غیر اعلم اقرب به واقع شد از باب اینکه مطابق با قیاس است، فتوای غیر اعلم اقرب از اعلم شد لانه مطابق مع القیاس و الاستحسان، آیا هیچ فقیهی اینجا میگد ما بیایم فتوای غیر اعلم رو بگیریم لانه اقرب؟ نه، در اینکه اقربیتش و رجحانش با یک امری است که در ملاک دخالت ندارد. پس لعل نظر هاشم حمدحسین که اشکال کرده این باشد که فتوای مجتهد به ظن خاص حجت است، به قرب حاصل از فتوای مجتهد حی حجت است، اقربیت حاصله از فتوای میت غیر حجت این در ملاک دخالتی ندارد. اون اقربیت نسبت به ملاک کل حجر فی جنب الانسان است. لعل نظر ایشون به این باشد که برمی گردد به منع صغرا، یعنی اینی که شما میگید که نخیر اینجا اقرب میشود فتوای غیر اعلم اقرب باشد، میگیم نه نمیشود فتوای غیر اعلم اقرب باشد، فتوای اعلم دائما اقرب است. شما میگید آه ممکنه غیر اعلم با میتی موافق باشد، میگیم قرب درباره او دخالتی ندارد. ما اقربیتی رو میخواییم که مربوط به ملاک باشد و اقربیت نسبت به میت مربوط به ملاک نیست. نه اینکه اقربیت نیست، اقربیت هست، اما اون اقربیت به ملاک ارتباطی نه قربش ارتباط دارد نه اقربیتش. این راجعه به این مورد. و امام نسبت به مورد دوم هم اشکال فرموده. مرحوم هاشم هندسه میفرماید اگر مطابق با فتوای مشهور باشد، گفته شد که این قوت نظری نمیارد. امام میگه این کما ترا، برای اینکه به هر حال عقلا و عقلا اصل عدم خطا و اصل عدم غفلت را در فتوای اونایی که زیاده بیشتر جاری میدانند تا اونی که یه نفره. اگر یک نفر هرچی هم ملاتر این آمده یه استنباطی کرده، شخص دیگری هم که غیر اعلم است یه استنباط کرده، اما همون غیر اعلم هم فتواش مطابق است با عده زیادی از اقران خودش که اونام بحث کردن و هم فحص کردن. عقلا در اینجا اصل عدم خطا را نسبت به این غیر اعلم اقوا میدانن از عدم خطا و عدم غفلت نسبت به اون اعلم. اینم اشکالیه که امام باز به مرحوم هاشم هندسه داد. این اشکال امام هم باز واردی و ذالک العدم الکلیه لهذا الامر، بل الموارد مختلفه. گاهی ممکن است اعلم اعلمی است که انقدر دقت نظر دارد و انقدر بالا هست که همه اونا هم جمع بشند اقربیت پیدا نمی کند. کل اونا تلامزه اون هستند، کل اونا تلامزه هستند و اون علم. فرض کنید شیخ انصاری قدس سره یه فتوا دارد، یکی از شاگردانشم که به مرحله اجتهاد رسیده اونم یه فتوا دارد، میرزای شیرازی. اینا با هم تعارض میکنن، میرزا غیر اعلم، شیخ اعلم. این میرزا فتواش با بقیه اقران خودش مطابق است، فتواش با بقیه اقران خودش مطابق است. آیا در اینجا اقربیت فتوای شیخ است یا اقربیت فتوای میرزا؟ باز اقربیت فتوای شیخه. به هر حال باز این همون معلم پهلوان، معلم پهلوانیه که گفت یه شاگردی داشت پهلوانی یادش میاد کشتی گیری، بعد گفت من امروز جا تو میرم تو گود، بیا با هم کشتی بگیریم. رفتن کشتی بگیرن با اون اوسه، باز اوسه زدش زمین. گفت آخ چه جوری؟ گفت آقا این فن رو یادت نداده بودم، این فن رو متوجه نبودی. به هر حال موارد مختلف است. گاهی اعلم اونقدر اعلم است که فتوای غیر اعلم مطابق با مشهور سبب اقربیت نمی شود، گاهی هم نه سبب می شود. موارد مختلف است، مسائل مختلف است، مباحث مختلفه. این نحو نیست که بگیم چون اینها کثیرند عقلا اصل عدم خطا و عدم اشتباه را در اینها به طور کلی اقوا می دوند. گاهی اصل عدم خطا در اعلم اقواس عند العقلا، گاهی اصل عدم خطا در مشهور اقواس عند العقلا. این بستگی دارد به موارد و به موارد نسبت به اعلم و عالم و به مسائلی که مورد بحث قرار می گیرد. اون بستگی به او داره و کلیت نداره. به هر حال این راجع به منع صغرا که گفته شد این فتوا ممکن است با غیر اونها مطابق باشه. اما منع کبرا، مستدل این نحو میگفت، میگفت فتوای اعلم اقرب است، چون اقرب است عقل حکم وجدانی دارد که او رو ما باید چیکار کنیم، عقل کنیم. این دو تا اشکال بشه است. یکی این که حکم وجدانی و جزمی ندارد عقل، حکم به ترجیح هست. اگر بنا شد فتوای مجتهد از باب قرب به واقع حجت است، از باب قرب به واقع حجت است. یکی اقرب است، این هم قرب دارد، عقل حکم نمی کنه که حتما باید اقرب رو بگیریم، میگه اخذ به اقرب یکون و ارجح. چون فرض اینه در قرب با هم مشترکن، در ملاک حجیت با هم مشترکن، هر دو قرب به واقع دارن، هر دو نسبت به بیگان فرق دارن، هر دو مجتهدن، هر دو قرب به واقع دارد، یکی اقرب. قبول نداریم که فتوای اقرب لازم الاخذ باشد، بلکه عقل حکم میکنه فتوای اقرب را گرفتن ترجیح دارد، نه لازم الاخذ. این اوله. و ثانیاً اگر عقل حکم بکند به لزوم اخذ به فتوای اعلم، میگیم این حکم عقل به لزوم اخذ یک حکم تعلیقی است نه یک حکم تنجیزی، یک حکم تعلیقیه نه یک حکم تنجیزی. یعنی عقل میگد باید اعلم را گرفت مگر آن که چیزی در غیر اعلم باشد که شارع او را ملاحظه کند و فتوای او را بر اعلم چه کند؟ ترجیح بدهد. عقل بیش از این نمیگد. عقل میگه باید فتوای اعلم را گرفت لاقربیت علل واقع، مگر این که در عالم چیزی باشد که شارع او را ترجیح بده، اگه ترجیح داد و به آوه نعمت، و الا باید اقرب را گرفت. چون فرض این است فتوای مجتهد به ظن خاص و از باب تعبد حجته، نه از باب ظن مطلق و دلیل انصداد. بنابراین این حکم تعلیقی است. وقتی حکم تعلیقی شد، اگر ادله اونایی که میگن تقلید غیر عالم جائزه، اگر ادله اونها تمام باشد، اطلاق دلیل میگه هم فتوای عالم رو میتونی بگیری هم غیر عالم، دیگه این حکم عقلی راه نداره. پس اینکه شما به طور دلیل بخواید مطلب رو تمام کنید، بگید چون فتوای غیر عالم اقرب است پس لابد از اخذیم، نه این تمام نیست. برای اینکه ما احتمال میدیم شارع برای فتوای غیر عالم جهتی را در نظر گرفته باشد، اگر دلیل آمد اون جهت رو بیان کرد بهش اخذ میکنیم، اگر دلیل نیامد و دلیل نداشتیم عقل میگه که خیلی خوب حالا اقرب رو اخذ بکنیم. بنابراین اگر ادله بعدی تمام بشود، این حکم عقل در اینجا راه نداره. و اما این اشکال، کسی بگد نه شارع هم که در اینجا اگر بخواد راهی را بگوید، اون راه چیزی زائد بر امور موجوده نیست. شارع اگر استنادن به امری بخواد عالم را بر اعلم مقدم بدارد، چیزی زائد بر امور موجوده نیست. به هر حال این مجتهد عالم با این مجتهد اعلم هر دو در جهات حجیت مساوی هستند. اون چیزی را که شما احتمال میدید شارع در عالم ببیند و برای او بگه مقدمه است، او چه دخیل در مقتضی حجیت باشد چه دخیل در شرط حجیت باشد، اینا هر دو در این جهت چی هستند؟ مساوی هستند. پس ما یقین داریم شارع نمیاد عالم را بر غیر عالم مقدم بدارد. چرا؟ چون اگر میخواد مقدم بدارد به یک جهتی، چه جهت؟ دخیل در مقتضی الحجیه، چه جهت؟ دخیل در شرط الحجیه، اون جهت را عالم هم دارد. بنابراین اگر اقرب شد عقل حکم کنه اقرب رو بگیر. میگه احتمال میدم شارع برای یه جهتی در عالم گفته باشه اخذ کن، میگیم اون جهت با اعلم درش شجورن مشترکن چون سیانن در این جهت. این اشکال وارد نی، این اشکال به این حرف وارد نی. چرا؟ برای این که میگیم بله اگر احتمال احتمال جواز را مستند به شرط بدانیم، حق با شماست که هر شرطی در عالم هست همون شرط در اعلم هم هست. اما اگر ما احتمال را مستند به مانع بدانیم، ما احتمال میدهیم مانعی در عمل به تعین اعلم است، احتمال میدیم مانعی در تعین به اعلم است و شارع به خاطر اون مانع ممکن است تخییر بین عالم و اعلم را حکم کرده باشد، فتوای غیر اعلم را حجت بداند. احتمال مانع، مثل اینکه احتمال میدیم شارع خواسته مردم در زیق قرار نگیرند فلذا تعین اعلم را از بین برده. اینجا دیگه نمیتونید بگید هر چی در عالم هست در اعلم هم هستش. پس بنابراین این که گفته بشود چون فتوای عالم اقرب است پس باید اخذش کرد لزوماً دو تا اشکال دارد. یک، اصل لزوم را ما برا قبول نداریم یا ثابت نیست. دو، اگر لزوم هم باشد این حکم تعلیقی است، یعنی معلق به این است که شارع نیومده باشد به خاطر یک جهتی تعین را بردارد، یک جهتی در عالم نباشد که مزاحم باشد با اقربیت در اعلم. اقربیت در اعلم سبب تعین، احتمال میدیم یه جهتی در عالم باشد که سبب تخییر بشه، چون فرضین امر شرعی است، عقلی محض نیست. همینقدر که احتمال دادیم نمیتونیم به این حکم عقلی عمل کنیم، یا اگر دلیل قائم شد نمیتونیم به این حکم عقلی عمل کنیم. این حکم عقلی منوط به این است که چیزی از نظر شارع نباشد که مقدم باشد. اگر بگید در اون جهات مساویان، میگیم نه، ما احتمال میدیم در اعلم یه مانعی باشد، مثل زیغ علی الامه. شارع به خاطر رفع زیغ علی الامه آمده و تقلید اعلم را، تعینش را برداشته. بله، اگر حکم عقل حکم عقل بدتی باشد چاره ای نداریم. اگر عقل حکم می کند به لزوم تقلید اعلم به حیث که ذات باری راضیه به تخلفش نیست، اگر یک حکم جزمی بدتی باشد، عقل حکم می کند به لزوم تقلید اعلم من باب الاقربیه به حیث که ذات باری رفعیت ازش نمی کند، هیچ جهتی نیست که ازش رفعیت کند، اگر چنین چیزی باشد، بله لزوم لزوم تعیینی میشد. لکن دونه او دون اثباتی خرطل، ما از کجا بفهمیم که حجیت فتوای اعلم به نحوی مطلوب شارعه که به هیچ قیمت ازش صرف نظر نمی کند. این هم راجع به این جهت. چند تا وشتاله خوندیم برای تقلید اعلم. یک، اصل. دو، اجماع. سه، اطلاق مثل مقبوله. چهار، دلیل عقلی اقربیت. پنج، وجه پنجم از برای لزوم تقلید اعلم اینه که اصلا تقلید اعلم از باب رجوع جاهل به عالم است و تقلید غیر اعلم رجوع جاهل به جاهل است. تقلید غیر اعلم رجوع جاهل به جاهل، تقلید اعلم رجوع جاهل به عالم، و من المعلوم که رجوع جاهل به جاهل جائز نیست. و ذالک برای این که اعلم یه مطالب دیگری رو میداند، چیزهایی رو بلد است که این آقای عالم بلد نیست. پس عالم و اعلم در یه حدی با همدیگه مساوی هستن، نسبت به اون اضافهش است که اون اضافه آقای اعلم عالم است، به نسبت به اون اضافه آقای عالم به نسبت به اون اضافه جاهله. غیر اعلم نسبت به اضافه ای رو که اعلم میداند، اون اعلم یه دوره فقه رو مطالعه کرده، احاطه به اقوال دارد، احاطه به آراء و نظریه های بیشتری دارد. او وقتی احاطه دارد، اکثر و تتبعن است، اکثر و اطلاعن است، اکثر و زمانن در حوزه‌های علمیه بوده، او یه سری چیزها رو میداند که این آقای عالم نمیداند. پس رجوع مقلد بین آقای عالم، رجوع مقلد بین آقای عالم رجوع به عالم نی، برای اینکه این نسبت به اون مسائل چجوره؟ نسبت به اون اضافه ها جاهله. رجوع مقلد بین عالم رجوع الجاهل الال جاهل به نسبت به اون اضافه، ولی به عالم که رجوع میکنه به نسبت به اون اضافه رجوع الال عالمه. بنابراین متعین است رجوع به عالم، لانه عالم به مسائل و به امور لم يعلم هل عالم. فرجوع الجاهل الى العالم رجوع جاهل الى جاهل بالنسبه الى تلك المسائل، ورجوع الجاهل الى العالم رجوع الى العالم. اینم یه وجه. باشه لعلم نباشد، ولی آیا بنا عقلا بر رجوع جاهل به عالم است یا نه؟ بنا عقلا بر رجوع جاهل به جاهل عالمه، رجوع جاهل به جاهل بنا نداره. این آقا سراغ غیر عالم که میرود، سراغ جاهل به اون مسائل اضافه رفته است، رفته سراغ عالم، اما این عالم جاهلم به نسبت الى المسائل اضافه. او صد تا مطلب را که صد تا قول را که اعلم بلده، این بلد نی، پس رجوع جاهل الال جاهل نسبت به اونا که اون بلده، رجوع جاهل الال عالم. این هم یک وجه که ظاهرن آشو هم دوستین از عرف آشو هم دوستین همین برمیاد، و لا یبعد و استفادتو از کلام آشو هم دوستین، لیکن اوه کما ترا. اما اولا بر اینکه منغوز است به یک اعلمی که اعلم است در مسائل ریاضی، اینا دوتایی مجتهدن، منتهی مجتهد در مسائل ریاضی هم اعلمه، حالا ریاضی که ربطی به ارث و اینا نداشته باشه، یه مسائلی که ربط نداره به فقه و فقهات، یا در مسائل شیمی اعلمه که ربطی به فقه و فقهات نداره، یکی دیگه عالم اون جغرافیایی رو بلدی، اصلا جغرافیایی رو بلد نیست. او اعلم است به هنر خط، او اعلم است به هنر موسیقی، چون مطلق موسیقی که حرام نیست که، او اعلم است به هنر موسیقی، اما این آقا به او اعلم نیست. شما در اینجا باید بگید به اون باید رجوع کرد، برای اینکه این آقا وقتی رجوع میکنه به این عالم، رجوع کرده است به کی؟ به جاهل به نسبت به اون مسائل خارج از فقهی که اعلم بلده. و هو کما ترا، اولا نقض به این، الجواب الجواب، برای اینکه به هر حال او یه چیز اضافه بلد است که او بلد نیست، بلکه نقض به جاهل. حالا اونجا کسی رجوع نیست، حالا فرض دوتا فقیه، این اولا. و ثانیا این که او عالم است به یک سری مسائل، فرض بر اینه که علم به اون مسائل دخیل در استنباط نیست، دخیل در کیه؟ اجودیت الاستنباط، احسنیت الاستنباط، در اصل استنباط اونا دخیل نیست، در اجودیت دخیله. وقتی در اجودیت دخیله، این آقا که رجوع می کند به این آقای عالم، به عالم در استنباط، رجوع الجاهل للعالم بالاستنباط، نه رجوع الجاهل للجاهل فی الاستنباط، اون جاهل است به یک اموری که در استنباط دخالتی ندارد، فرضینه دخالت ندارد، بله در اجودیت دخالت دارد. پس رجوع الجاهل الالعالم است فی ما یرجع الی، رجوع الجاهل الالعالم فی ما یرجع الی، بله رجوع الجاهل الالجاهل است فی ما لا یرجع الى مقلد ولا یرتبط به مقلد. برای اینکه فرض اینه اون چه در استنباط دخیله و مربوطه به تقلیده، این آقای عالم هم اون رو میداند، فوقش این عالم یه مقدار نیکوتر و یه مقدار بیشتر بلده. اینم جواب دوم، که هازا من رجوع الجاهل الى العالم فیما یرتبط به رجوع و یرتبط به این آقای جاهل در رجوعش. و ثالثاً بناء عقلا دلیل لفظی نیست، بنا عقلا دلیل لفظی نی، بنا عقلا یک سیره خارجیه است، باید بریم سراغ سیره خارجیه، ببینیم در سیره خارجیه بین عالم و عالم تفاوتی میبینن یا نه، و اگر از این حیث بخوایم بحث کنیم، این یرجع الی دلیل سادس الذی ننقله الان، این برمیگردد به استدلال به بناء عقلا. وجه ششم، بنا عقلا، عقلا در مورد عالم و اعلم مع العلم بالاختلاف متعین میدانن رجوع به اعلم را، میدانیم این پزشک با اون پزشک در نظریاشون با هم اختلاف دارن، در نظریاشون با هم اختلاف دارن، این کارشناس با اون کارشناس در نظریه هاشون با هم اختلاف دارن. خب اگر میدانیم که با هم اختلاف دارن، در اینجا مراجعه میشود به اون اعلم و مراجعه به عالم نمیشود. بنا عقلا بر رجوع به عالم است با علم به اختلاف و عدم رجوع به عالم. این جوابش اینه که این لزوم ثابت نیست اگر اختلاف در مورد ابتلا باشد. اگر اختلاف در مورد ابتلا باشد نه ببخش اگر اختلاف در مورد ابتلا نباشد لزوم ثابت نیست. اختلاف دارن ولی اختلافشون در مورد ابتلا نی، در خارج نمیدونم. این پزشک با اون پزشک با هم اختلاف دارن در یه سری از مسائل، اما این که حتما به صورت شبهه محصوره باشد و ممکنه این اختلاف در این مراجعه پزشکی هم باشد، اگر این نه نباشد حکم علی سبیل حسنه نه علی سبیل لزوم. اگر عالم و عالم با هم اختلاف دارن اما اختلاف در اطراف شبهه محصوره و علم اجمالی منجز نباشد، اینجا رجوعشون به نحو حسنه است، رجوع به نحو حسنه نه رجوع به نحو لزوم. بله گاهی رجوع به نحو لزوم است اما از باب احتیاط، فلذا گاهی اصلا نه به نظر عالم عمل میشد نه به نظر اعلم به نظر شورا عمل میشود، اون از باب احتیاط. بله اگر یقین کنیم عالم و اعلم اختلاف دارن در مورد ابتلا و در جایی که علم اجمالیش منجز است، در اونجا بعید نیست بگیم عقلا بنا دارن بر رجوع به سوی اعلم. اگر دو تا کارشناس هستن، کارشناس دارایی، من میدانم این دو تا کارشناس با هم اختلاف دارن در مسائل مالیاتی، بینه که یه مسئله رو میخوان نظر بدن برای من یا برای دیگری، اینا به طور مختلف با هم نظر میدن، منم بنا دارم به واقع عمل کنم، بنا دارم اون چه مالیات به عهده‌مه بپردازم، اینا بنا دارم و میدانم این دوتا در بیان نظر اختلاف دارن، آیا اینجا میتونم رجوع کنم به عالم؟ عقلا منو معذور میدونن یا معذور نمیدانن؟ بعید نیست بگیم عقلا اینجا معذور نمیدانن. اگر من رفتم سراغ غیر اعلم خلاف اعلم در آمد معذور نیست، بعید نیست اگر عالم و اعلم اختلافشون در مسائلی باشد که علم اجمالی به اختلاف منجز است، اینجا رجوع به اعلم را لازم بدانند. بله اگر منجز نباشد بیش از حسنی، هم پزشک عمومی هست هم پزشک متخصص، حتما میرن سراغ پزشک عمومی متخصص؟ نه، میره سراغ پزشک عمومی. و به قول امام قدس سره میفرماد گاهی میگه راه دیره، گاهی میگه سرماست، گاهی میگه حال نداریم بریم بله پزشک متخصص. اینا همه دلیله بر اینه که امر لزومی نیست. این پزشکای عمومی هستن کنار پزشکای متخصص نوم میخورن، اینجور نیست که حالا همه سراغ پزشکای متخصص برن، به صورت لزوم نیست الا در موارد احتیاط که مورد احتیاط از باب حجت بیرونه. بله یک اشکال هست و اون این که هنوز برای ما روشن نیست که آیا حجیت فتوا از باب مر بنا عقلا است یا بنا عقلا منشأش بوده و اینی که ما امروز داریم منشأ امضاء شارع بوده. برای ما روشن نیست که رجوع مقلد به سوی مجتهد این از باب بناء عقلا است و ارتکاز عقلایی، یا نه ارتکاز عقلایی و بناء عقلایی منشأ عدم ردع شارع نسبت به وضع موجود بوده. این برای ما روشنی، منشأ ابهامشم اینه که با این کثرت اختلافاتی که بین فقها هست و کثرت خطاهایی که بین اونا هست، گاهی در یک مسئله 10 قول 11 قول دیده می شود، خب اون وقت یکیش درسته باقی دیگه‌اش اشتباهه. آیا عقلا با این کثرت اختلافات هم بنا دارن رجوع کنن؟ 10 تا کارشناس مالیاتی هست، کارشناس مالیاتی میگم چون باب قانونه، پزشک باب قانون نیست، کار 10 تا کارشناس مالیاتی است. اینا با هم یک اختلاف فاحشی دارن، همه با هم در همه مسائل درگیر هستن. آیا باز اغلا به نظر این کارشناس ها عمل میکنن یا میرن راه دیگری را انتخاب میکنن؟ اغلا با کثرت اختلاف و کثرت خطا مراجعه نمیکنن. پس منشأ این ما نمیدانیم، چون نمیدانیم نمیتونیم به بنا اغلا هم تکیه کنیم بگیم بنا اغلا بر رجوع به اعلم است، پس باید به اعلم رجوع کرد. فلم یبقه الا اصل دوران ام بین تعیین و تخییر. نمیدانیم شارع فتوای اعلم رو حجت کرده یا فتوای غیر اعلم. خب حکم عقل در اینجا به اینه که اخذ به چی کنیم؟ به اعلم. این دلیلش لم یبقه الا او. حالا ادله کسانی که گفتن غیر اعلم هم تقلیدش جائزه، برای فردا انشاءالله.